خب عزیزان، یک بار دیگه خوشحالم که خداوند این فرصت رو قرار داده که ما با هم دیگه جمع بشیم و بتونیم با هم دیگه اون سوالایی که شما دارین جواب بدیم و از اینکه شما فرصت کنار میذارین هم من خوشحالم، از اینکه من میتونم فرصت داشته باشم خدا رو شکر میگم. شما خوبید؟
بله، خیلی ممنون، مرسی. ما خوشحال میشیم یه چی برنامه های شما وقت ما میدیم.
خدا رو شکر، خوشحالم. شما چطور خوبید؟
خیلی متشکرم. بله، تو معمول اومدیم با سوالامون. در طول هفته بالاخره هم چرچ که میریم یه سری سوالا برای ما پیش میاد، وقتی میشنویم موعظه ها و کلام رو. اینه که در خدمتتون هستیم الان. که اجازه بفرمایین، من در مورد اراده، از موقع که البته مسیحی شدم، خب مطمئنا در این مورد خیلی میشنوم در مورد اراده خداوند. ممنون میشم اگر یه مقدار در مورد اراده خدا برام توضیح بدین. بدونم
چه فرق چشم حتما بذار اول یه دعایی داشته باشیم بعد از سوال شما رو جواب میدم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، تو رو شکر و سپاس میگیم برای محبتت و ممنون هستیم که باز هم یک فرصت دیگری رو فراهم کردی که بتونیم با عزیزان در این فضای راحت خداوندو بشینیم و درباره تو و این کلام شیرین تو با هم دیگه صحبت کنیم. خداوندو به ما حضور ذهن بده، کمکمون کن با روح مقدست خداوندو که آگاهی بده از آنچه که تو در نظر داری از کلامت. خداوندو شکر میگیم برای این سوال خوبی که مطرح شد. خداوندو آخرمون الهام میخوان که درباره اراده خدا بدونن، همینجور خود من، همینجور بعدم مسعود. خداوند کمکمون کن که این موضوع رو اونجوری که تو برای ما در کلام خود روشن کردی بدونیم و باعث برکت در زندگیمون بشه و خداوند یک شاهدانی امین برای تو و دیگران باشیم. شکرت میگم تا در این حال همه در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. خدا شکر. این سوالی که شما مطرح کردین یه موضوعی بود که منم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، از این شهادت نزدیک 30 سال پیشه، هر موقع یک واعظ مهمانی دعوت می شد هم از کشیش خودمون پرسیدم هم از اینا دوست داشتم بپرسم ببینم که این اراده خدا چیه و چجوری میشه اراده خدا رو فهمید و نهایتا متوجه شدم که واقعا اراده خدا در واقع بستگی به موقعیت ما و چه میدونم موقعیت فرهنگیمون و موقعیت کاریمون و مقام اجتماعیمون این چونم از اینا نداره. اتفاقا یه واعظ معروف میگفت که یک شخص موفق این نیست که مثلا خب چقدر حالا درآمد داره، چقدر حساب بانکی داره یا چقدر مایملک داره، بلکه یک شخص موفق کسیه که متوجه اراده خدا برای زندگیش شده و اون رو در زندگی خودش پیاده میکنه. پس این موضوع خیلی مهمه و من همیشه دوست داشتم که این رو خودم هم بدونم و که چجوری میشه اراده خدا رو فهمید و یه چیزی بود که خودم خیلی دوست داشتم که بدونم. آره،
مثل که به نظر میاد خودتم با این موضوع خیلی درگیر بودم.
من خیلی درگیر بودم، خیلی دوست داشتم، یعنی آدم کنجکاوی بودم، خیلی دوست داشتم که بدونم خب چجوری میشه اراده خدا رو فهمید و اصلا فکر کنم بهترین جایی که میشه شروع کرد اینه که متوجه باشیم که اراده خدا چه چیزایی نیست. بعضی موقع دونستن که چه چیزی نیست بیشتر ما رو جهت میده به اون که بفهمیم خب چه چیزی هست. اولا موضوع اراده خدا را منظور در امور جسمانی و دنیوی در واقع نیست، منظورم اراده خدا هست و بیشتر به روحانیت ما مربوط میشه. اراده کلی خدا دید روحانی ما رو میخواد جهت بده و یک نکته خیلی مهم دیگه اینه است که بعضی موقع ماها در واقع یک اشتباهی که میکنیم، میخوایم اراده خدا رو با نقشه خدا برای زندگیمون در واقع با هم دیگه قاطی کنیم، که میگه مثلا خب من کشی رجمن کجا اراده خدا اینه که من کجا زندگی کنم یا چه رشته‌ای میخوام برم تحصیل کنم، چه رشته‌ای دنبال کنم، چه رشته‌ای بخونم، چه بنام بعد میگه والله رجب من با کی واسه ازدواج کنم، نمیدونم اراده خدا اینجاست. ما اونها رو میگیم نقشه خدا. نقشه خدا با اراده خدا با هم دیگه فرق میکنه.
یعنی طبق گفته شما نقشه و اراده خدا برای تک تک ما، برای زندگی تک تک ما فرق میکنه.
درسته، برای اینکه نقشه خدا برای هر کدام از زندگی ما میتونه یه چیز مشخص خودش باشه، منتها اراده خدا نه. اراده خدا در واقع یک بخش دیگه از زندگی روحانی ما رو تشکیل میده و فکر کنم که خوبه که نگاه کنیم درباره اراده خدا که یه چیز مرموزی نیست، یه چیزی نیست که شما بگی که این باعث دارم زیر سنگ بگردیم مثلا نگاه کنیم ببینیم که اراده خدا چی هست. یه بعضی میگن که خب من دنبال اراده خدا میگشتم من اسم اراده خدا گم شده بود، نمیدونم در آسمان ها دیدم، نمیدونم تو ابرها دیدم، نمیدونم فلان برای من نوشته شد. نه اینجور نیست. در واقع میشه گفت که اراده خدا این هست که او میخواد ما بدونیم که اراده خدا چی هست. و توی اتفاقا یک آیه هست حضرت داوود توی مزمور 43 برای تو میخونم. داوود میگه که تو خدای من هستی، مرا تعلیم بده تا اراده تو را انجام دهم، روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید. اینجا میبینیم که حضرت داوود نمیگه که خدایا ارادت رو به من تعلیم بده و همین برای من کافیه، یا کمکم کن تا ارادت رو پیدا کنم، یا حتی اینکه بفهمم. اگه توجه کردی میگه که به من تعلیم بده تا اراده تو رو انجام بدم. صحبت اصلی اینه که ما اراده خدا رو انجام بدیم، فقط دونستنش فایده نداره. بعضی میخوان اراده خدا رو مثلا، بعدم اراده خدا برای من چیه؟ میگم خب اگه دونستی آیا حاضری انجامش هم بده؟ بعد اون آقای یومینی که نه، یه عقل کرد میزنه میگه نه فقط میخوام بدونم، من کنجکاوم. نه، اینجوری نمیتونیم اراده خدا رو بفهمیم. باید اراده خدا رو همون جور که خود خداوند میخواد در کلامش بدونیم. اتفاقا انقدر اراده خدا مهم هست که خداوندمون عیسی مسیح هم حتی این رو برای خودش در انجیل لوقا نگاه کنیم با هم دیگه، به انجیل لوقا فصل 22 اگر که لطف میخواد الهام بیارید، لوقا فصل 22 رو آیه 42 رو اگر که برای ما بخونید، اینجا حتی درباره خود خداوندمون عیسی مسیح هم ببینیم که چجوری به اراده خدا نگاه میکرد.
ای پدر اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد.
حتی خداوندمون عیسی مسیح هم در فکر این بود که اراده خدای پدر یه چی انجام برسه. این نیست که ما اراده خدا رو فقط بدونیم، خدا بیشتر مایل هست که ما اراده او رو در واقع انجام بدیم. پس این خیلی مهمه، نه فقط برای خود خداوند ما این مهم بود، جای دیگه هم در موارد دیگه هم بازم نگاه میکنیم. اتفاقا بریم با هم دیگه نگاه کنیم توی انجیل یوحنا. من دوست دارم یه دو سه تا آیه از انجیل یوحنا نگاه کنیم که چطور خداوند و عیسی مسیح روی این موضوع اراده خدا تاکید میکنه. نگاه کنیم به فصل 4 آیه 34. آیه 34 رو بیارید، این رو بخونید، بعد هم از شما بخونید. 34 و فصل 4.
درست. عیسی به ایشان گفت قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم.
ببین اینجا میدونیم که خب عیسی مسیح از ازل بود در ذات پدر و زمانی رو معین کرد خدا که به این دنیا بیاد. برای چی اومد؟ برای اینکه اون چیزی که خودش دلش می‌خواست انجام بده. حتی اینجا می‌بینیم که نه، عیسی مسیح میگه من اون چه که منو سیر میکنه، ارضا میکنه، اینی که اراده پدر رو انجام بدم، اراده فرستنده. هم میتونی نگاه کن به فصل 5 آیه 30. فصل 5 آیه 30 رو حالا بخون.
من از خودم نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است.
ببین
بهم
میگه من هدفم این نیست که اون چه خودم دلم میخواد انجام بدم، خواسته خودم رو دنبال نمی کنم، بلکه آنچه که پدر اراده میکنه، آنچه که میل پدر هست. خب خواهرم هم شما نگاه کن به فصل 6 آیه 38، بازم اینجا یک بخش دیگه ای از این موضوع رو خداوند و عیسی مسیح با میگه.
من از آسمان به زمین آمدم، نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را.
یعنی نه یک بار، نه دو بار، همینجا مرتب ببینیم که عیسی مسیح که خداوند هست در ذات خدای پدر از همه به اون نزدیکتر آمده، نه اینکه اون چی خودش میخواد انجام بده، بلکه اون چی که خدای پدر میخواد اون رو انجام بده. آره.
برای ما در دین قبلی خودم خب کتاب آسمانی بود به اسم قرآن، هر موقع کاری می‌خواستیم انجام بدیم به عنوان استخاره می‌گفتن کتاب باز کنید. این در مسیحیت هم چیزی هست، مثلا ما یک کاری رو هم انجام بدیم ببینیم اراده خدا چیه، مثلا کتاب انجیل رو بخونیم چیزی هست یا نه، می‌خوام با پسترمون صحبت کنیم.
آره. خب ببینید به این حالت نیست که این کتاب رو به عنوان یک وسیله مثل میگم فال، بعضیا کتاب مقدس رو به این حالت نگاه میکنن، میخوان یک تصمیمی بگیرن بعد میخوام بدن اراده خدا چی هست، این اینجوری میگیرن و از اینجا دست میکنن اینجوری باید خب اینجا چی گرده چشش رو میبندن، اینجوری نمیشه اراده خدا رو فهمید. اراده خدا نه فقط برای خداوندمون عیسی مسیح مهم بود، برای خود ما هم مهم است. اتفاقا اگه میخوایم واضح تر درک کنیم، مثلا تو خود انجیل متی اگه یادتون باشه خداوند به حواریون وقتی خب خود خداوند با اینکه ذات الهی داره ولی میبینیم که دعا میکنه، با خدای پدر صحبت میکنه، در راز و نیاز هست. بعد شاگردان دیدن که خب عیسی مسیح داره اینجوری دعا میکنه، یعنی که خب به ما بگو ما چجوری دعا کنیم، نحوه دعا کردن چیه. و بعضیا این قسمت متی فصل 6 رو به عنوان دعای ربانی حساب میکنن، بعضی فکر میکنن که خب منظور عیسی مسیح بود که این چیزها رو بگن، در حالی که عیسی مسیح هیچ وقت نگفت که اینو بگید، ولی گفت که این موضوع ها رو در نظر داشته باشه. میگه این طور دعا کنید، تو فصل 6 متی آیه 9 به بعد که اون دعای ربانی رو بهش میگه، میگه شما این طور دعا کنید، اینها رو در نظر داشته باشید، بخواید دعا کنید، بگید ای پدر آسمانی ما، نام تو میگه چی؟ مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا میشود در زمین نیز اجرا شود. پس بنابراین هدف خدا و راهنمایی که بر ما داره اینه که در این فکر باشیم که اون اراده خدا همون که هست و میدونیم که اراده خدا در آسمان برقرار طبق خواسته او انجام میشه و میخواد که در این دنیایی که خلق کرده و ما رو اینجا گذاشته اون اراده هم در واقع اینجا هم پیاده بشه. واقعا یه نکته نمونه خیلی جالبی داریم توی اعمال رسولان در باره پولس رسول، میتونیم اون رو نگاه کنیم. بیارید فصل 21 کارهای رسولان رو، و در فصل 21 کارهای رسولان یک قسمتی هست درباره سفر پولس هست به اورشلیم، و نگاه کنید از آیه 8 اگه ممکنه بعد از محسود شما این رو بخونید. فصل 21 کارهای رسولان آیه 8 تا 14 فکر کنم این قسمت رو به ما نشون میده که چجوری اینها نگاه میکردن به اراده خدا.
روز بعد آنجا ترک کرده و به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که او را در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت میکردن. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید.
بله.
او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت آنچه روح القدس میگوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را این طور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید، اما پولس در جواب گفت این چه کاری است که شما میکنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا میشکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد دست برداشتیم و گفتیم باشد هر چه خداوند میخواهد همان بشود.
اینجا دارن، یعنی در واقع موضوع مهم اینجاست که تسلیم اراده خدا بشه. به خاطر اینجا پولس رسول در واقع این الهام رو داشت و میدونست خیلی خوب درست پیشگویی شده بود که شما دچار جفا خواهید گرفت. حالا بعدا براتون مقداری توضیح میدم که بخشای از این اراده خدا چی هست، ولی اینجا پولس رسول میگه نه، این که شما اینا رو میگید رأی من عوض نمی کنه، چون من میخوام اون چیزی که خداوند میخواد انجام بدم و این رو باور داشت درونن. و اینها هم بعدا میگن خیلی خوب، پس اگه که هر چیزی که خداوند میخواد همون بذار همون بشه، و ما هم به خاطر اون قدردانی که از کاری که خداوند برای ما انجام داده و نجاتی که داریم در واقع باز حاضر باشیم که اراده خدا رو بپذیریم. نگاه کنی به اول پتروس فصل 4، در اول پتروس فصل 4 آیه 2 اینجا پتروس که یکی دیگه از حواریون نزدیک عیسی مسیح هست برای ما یک آیه رو در این باره چقدر قشنگ میگه. در فصل 4 اول پتروس آیه 2 رو نگاه کنید.
و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی.
البته اینجا اگه نیا کنیم در زمینه آیه اول هم بعد نیست بخونید خاله ها.
پس چون مسیح متحمل درد و رنج‌های جسمانی شد، شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید. زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمی‌شود و تا آخر عمر خود بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد، نه به هدایت شهوات نفسانی.
ببین چقدر قشنگ اینجا توضیح میده که برای ما، برای اون کسی که متوجه هست که مسیح براش چیکار کرده، حاضر میشه که برای عیسی مسیح طبق اراده خدا زندگی کنه. پس این خیلی مهمه که ما اراده خدا رو اونجور که خدا میخواد تشخیص بدیم و این رو انجام بدیم. این به نظر من یک توضیح خوبی بود که این زمینه رو داشته باشیم در این باره.
بله رج، اراده خدا جنبه های مختلفی هم داره که ما باید بدونیم.
میتونیم بگیم که اصلا هم سوال خیلی خوبیه، چون که به قدری درباره اراده خدا در کلام خدا صحبت شده که اگه اینا رو قشنگ به قول معروف تقسیم بندی نکنیم شاید یه مقداری گیجی به وجود بیاره. من تا اونجا که من مطالعه کردم و متوجه شدم، در واقع اراده خدا رو میتونیم توی سه بخش از سه جنبه نگاه کنیم و اولین جنبهش که فکر کنم خیلی مهمه این رو در اول با هم دیگه در میون بذاریم، بهش میگیم اراده قاطع خدا، اراده مطلق خدا. به خاطر اینکه خب ما میدونیم که خدا خودمختاره، خدا خالقه. بعضی ها فراموش میکنن، بعضی که خدا خالق ما مخلوق هستیم و بعضی ما میخوام برای خدا خط نشون بشه، خدا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد موقع با تحکیم صحبت میکنیم و من فرمان میخوایم بدیم. آقا اصلا وقتی نمیم کلام خدا از این حرفا نداریم، باز ببینیم خدا چی میخواد و طبق اون عمل کنیم. حالا این اراده قاطع خدا رو من فکر کنم که حضرت داوود تو فصل 33 مزامیر، من براتون از مزامیر میخونم، در فصل 33 مزامیر اونجا حضرت داوود با هدایت روح خدا برای ما یک مقدار درباره این اراده قاطع خدا صحبت میکنه. مثلا تو آیه 4 میخونیم که میگه که کلام خداوند حق و تمام کارهایش قابل اعتماد است. بعد در آیه 6 میگه که به امر خداوند آسمان ها آفریده شدن و خورشید و ماه ستارگان با کلام او به وجود آمدن. پس اینجا میبینیم که خدا امر داره میکنه، خدا یک امر مطلق داره، یک فرمان مطلق داره، یک اراده مطلق داره، این باید انجام بشه. یا مثلا آیه 9، با کلام او دنیا آفریده شد و به امر او هستی به وجود آمد. یعنی یه چیزی بود که خدا میخواست انجام بشه، در اراده خودش این رو اراده کرد و انجام داد و ما نمیتونیم در این باره کاری انجام بدیم. یا آیه 10 رو نگاه کنیم، خدا نیت‌های ملت‌ها را باطل می‌سازد و نقشه‌های آنها را نقشه برام می‌کند. خداوند می‌تونه طبق خواسته خودش، یک اراده قاطع خودش، کارهای ملت‌ها رو، فرمان روایان رو به قول معروف خنسا کنه اگر که احتیاج باشه. اینا همه در واقع نشون میده که چطور خدا خودمختاره و این خودمختاری خودش رو ما در جاهای دیگه هم می‌تونیم ببینیم. مثلا من براتون از اشعیای نبی میخونم، فصل 46 اشعیای نبی در این باره یک سری توضیحات خوبی داره. من از آیه 9 و 10 براتون میخونم. این چی میگه؟ میگه به یاد بیاورید آنچه در زمانهای قدیم واقع شد و آگاه باشید که من تنها خدا هستم و هیچ کس مانند من نخواهد بود. از ابتدا نتیجه کار را پیشگویی کردم و زمانهای پیش شما را از آنچه واقع می شود خبر کردم. گفتم که نقشه های من هیچگاه خونسا نخواهد شد. پس یه سری نقشه ها داره خداوند، یک سری برنامه ها داره که اونها به هیچ وجه خونسا نخواهند شد، همونجوری که اینجا کلام خدا میگه و میگه که آیه یه در خونسا نخواهند شد. و فکر کنم که اینجا دیگه کاملا روشنه که خداوند قشنگ برای ما توضیح میده، میگه تمام آنچه را که خواسته هم به وقوع خواهد پیوست. پس یه سری خواسته های خدا هست، یه سری اراده خدا هست، اراده مطلق هست، اینها انجام میشه چه ما به قول معروف بخوایم چه نخوایم. اتفاقا وقتی که قوم اسرائیل به تبعید برده میشه، در تبعید هستن و در بابل هستن و اونجا یک پادشاهی هست به نام نبوکدنظر و این خیلی به قول معروف دبدبه و کم کرده چم کم
داد
خیلی با غرور فقرانه میکرد، میگفت بله خیلی منم منم میکرد. بعد در فصل 4 دانیال میخونیم که چطور خداوند میگه بذار من بهت بگم اصل موضوع چیه، تو خیلی داری خودتو بلند کردی. بعد میگه یه کاری میکنی که ایشون در واقع تمام عقل خودش از دست میده و میگه مثل حیوان میشه و حتی میره علف میخوره. ولی بعد در آیه 34 در فصل 4 یه چیز جالبی اتفاق میفته. از آیه 33 میخونم، میگه بعد از گذشت 7 سال این اینجوری در این اسارت باقی موند، خداوند اجازه داد که باقی مونه، من که نبود نصر باشم به سوی آسمان نگاه کردم، عقل من دوباره برگشت. بعد این چیه؟ و خدای متعال را ستایش کردم. این کسی که اصلا به خدا اعتقادی نداره و او را که ابدی و جاودانی است پرستش نمودم. او تا ابدالآباد فرمان روایی خواهد کرد و سلطنت او جاودانی خواهد بود. میگه همه مردم زمین در مقابل او هیچ هستند، با فرشتگان آسمانی و تمام مردم جهان توجه کنید مطابق اراده خود عمل میکند و کسی نمیتواند مانع او شود و یا از او بپرسد چرا چنین میکنی. پس بنابراین این بخش خیلی مهمه که ما بدونیم یک سری موضوع هست، موارد هست جزء اراده مطلق خدا حساب میشه و ما نمیتونیم اون رو جابجا کنیم یا خنثا کنیم، اون انجام خواهد شد.
من دو تا نتیجه از این بحثتون گرفتم از حرفا، من تصدیق کنم اگه اشتباه میگم. یکی اینکه فکر میکنم پس خواست عیسی مسیح این بوده که اراده خدا انجام بشه دیگه در زمین،
درسته،
و اینی که غیر از یعنی که خدا هر کاری میخواسته انجام بده هیچ کسی نمیدونست جلوی اونو بگیری یا عوضش کنه یا چنج آف مایل خدا بکنه.
آره که نظر خدا مثلا در یه سری موارد نمیشه عوض کرد. و یک نقطه جالبی در همین مورد هم میتونیم درباره خودمون بگیم، درباره این اراده مطلق خدا درباره خودمون. اینو توی افسوسیان، اگه افسوسیان فصل 1 رو بیارید، من دوست دارم آیه 11 و 12 رو بخونید. در افسوسیان درباره این اراده مطلق خدا هم صحبت میکنه. افسوسیان 1 رو بیارید، بعد آیه 11 و 12 رو مسعود جان حالا که شما اینو گفتی بخون.
خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می‌دهد، ما را انتخاب کرد تا از آن او بشه.
بله.
زیرا ما را از عدل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم.
ببینید چه خبر شما میگه در اراده و نقشه قبلی خدا این برنامه بود که ماها انتخاب بشیم و جزو برگزیده خدا باشیم. پس اینم میشه جزو اراده مطلق خدا و کسی نمیتونه جلو این رو بگیره، اون کسی که خداوند در نظر داره که جزو خانواده او بشه.
بله بله، اونجایی که ادامه فرمودیم اراده خدا رو توی سه تا جنبه میخواستیم توضیح بدیم، جنبه های بعدش هم میتونیم داشته
باشیم. این یه جنبه کلی اصلی بود، اول این رو خوبه بدونیم. پس یک جنبه قاطع هست که در اراده خدا وجود داره و اون رو ما نمیتونیم عوض کنیم، هیچ کس نمیتونه عوض کنه. آنچه که برای ما اینجا توضیح داده و گفته و مشخص میشه، حالا این رو میتونیم نگاه کنیم به جنبه دیگه اراده خدا. من اون رو میگم اراده مجاز خدا، یعنی یه سری موضوع هست، مواردی هست که خدا اجازه میده انجام بشه، با اینکه نهایتاً میبینیم که خب خوشایند نیست برای خدای قدوس و خدای قادر، خدای محبت. بعضی از موارد میبینیم که خب به نظر ما هم خوشایند نمیاد و مطمئناً به نظر خداوند هم خوشایند نیست، ولی خب اجازه میده انجام بشه. به اون بخش از اراده خدا ما میگیم اراده مجاز خدا. مثلا شما میبینید که همین درباره پولس رسولی که قبلا خوندیم که چطور میخواست بره به اورشلیم و پیشگویی شد که چه نوع درد سرهایی در انتظارش هست، توی دوم قرنتیان بریم با هم دیگه به دوم قرنتیان فصل 12 و میبینیم که اینجا هم باز هم یک سری وقایع هست که خدا اجازه میده در زندگی پولس رسول اتفاق بیفته برای اون هدف نهایی که در نظر داره. فصل 12 اگه بیایید خانم شما لطف کنید از آیه 6 تا 10 رو برامون بخونید.
اگر بخواهم به خود ببالم مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است، اما چنین کاری نخواهم کرد. مبادا کسی بیش از آنچه در من میبیند یا از من میشنود برای من ارزش قائل شود و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هست.
قوی هست. اینجا چقدر قشنگ نمونه خوبی هست برای ما که نگاه کنیم، این که خب پولس که یکی از خادمین عیسی مسیح است و مسیح رو از دل و جان بعد از اینکه نجات پیدا میکنه دوست داره و میخواد خدمت کنه، ولی در این خدمتش این نبود که خب هرچی خودش میخواد انجام بشه، یه سری وقایع رو خداوند اجازه میده به او برای رخ بده و اینجا میخونه، میگه که خب تا مغرور نشم و حتی اینجا یه ناخوشی دردناکی هم داشتم، از خداوند خواستم، ولی خب اون منو شفا نداد و گفت که در این ضعف تو هست که در واقع قدرت من به نمایش گذاشته میشه. پس هدف خداوند اینجا برای این و اجازه دادن این وقایع این بود که خب اون قدرت خدا بیشتر به نمایش گذاشته بشه. نگاه کنیم به اول پتروس فصل 5 آیه 10 در این مورد که بعضی موقع گله هست از بعضی از عزیزان، خب همش گله هستن، خب چرا این سر من هم، چرا اونجور شد، چرا اینجور شد. محسوس جان شما لطف کن از اول پتروس فصل 5 آیه 10 رو برامون بخون.
اما پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. قدرت تا به ابد از آن اوست.
آمین. آمین. خب اینجا میگه نهایتاً خدا اجازه میده که ممکنه ما یک اندک زمانی رنج و زحمت ببینیم، و ولی در واقع به این ترتیب میگه که برکات روحانی شامل حال ما میشه. پس این نیست که خداوند مثل خود ما دوست نداریم که فرزندانمون خب رنج یا سختی ببینن، ولی اجازه میدیم که یه مقداری سختی ها باشه تا یک سری درس ها رو یاد بگیرن و به یه سری موضوع ها پی ببرن. پس اینجا هم همونه. مثلا شما نگاه کنید، این البته نمونه بود که توی خود کتاب مقدس باشیم درباره پولس، همینجور درباره بقیه حواریون عیسی مسیح هم این رو میخونیم تو کارهای رسولان. ولی مثلا نگاه کنیم به دنیای خودمون، به تاریخ خودمون، مثلا نگاه کنید به واقعه جنگ جهانی دوم و هیتلر. خب خدا که خوشنود نبود که مثلا 6 میلیون یهودی اینجور در سختی زندگی کنن و مقدار زیادشون اینجور در کوره های آتش بسوزن، ولی خب خدا این رو اجازه داد، این رو جزو اراده مجاز خدا ما نگاه میکنیم. چرا؟ چون یک هدف دیگه در نظر داشت و این بود که بالاخره اینها برگردن به اون سرزمینی که بهشون وعده داده شده بود که بتونن اون سرزمین رو دوباره اونجا بتونن زندگی کنن. همچنین توی زندگی خودمون، زندگی شخصی خودمون، خداوند اجازه میده ما یه سری تصمیم بگیریم، چون خدا خدای جبر که نیست، که ما که ماشین کوکی که نیستیم، که به قول معروف عروسک خیمه شبازی نیستیم که حالا مثلا اینجوری کنه ما اینجوری کنیم اینجوری کنه ما اونجوری کنیم. نه، یک مقداری به ما خداوند آزادی داده، ولی خب یعنی این آزادی هست ما تا یادمون نره اون اراده مطلق خدا. این آزادی ما، آزادی فردی ما در پوشش اون اراده مطلق خدا باید باشه. نگاه کنیم مثلا به غلاطیان فصل 6. در غلاطیان فصل 6 میخوام نگاه کنیم با هم دیگه به این که ما از این اراده آزاد و اراده مجاز، منظورم اراده مجاز خدا، و این که ما میتونیم اختیار داریم یه سری اعمال رو انجام بدیم چجوری خداوند این اجازه رو میده. نگاه کن به فصل 6 غلاطیان آیه 7 و 8 رو، اینو یک بار دیگه در جلوتر راجع به موضوع دیگه خوندیم، برای اینجا بعد نیست این رو بخونیم. میخواد شما بخونید.
فریب نخورید، هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.
بله.
مثلا اگر کسی بذر در کشتزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد، و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد.
پس اینجا ببینید، اینجا انتخاب هست، خداوند اجازه میده ما انتخاب کنیم، منتها اینجا میگه شما طرف انتخاب میکنه که در کیسار هوا حواس خودش خب بکاره، خب میگه از این خرمن مرگ رو درو خواهد کرد. پس بنابراین خداوند اینجور اجازه ها رو میده. ولی خب یه چیز جالب این هست که برای ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، با اینکه ممکنه این اجازه رو داشته باشیم یه سری انتخابات بکنیم، ولی خداوند در هر صورت حاکم هست از اینکه از اونها برای خیریت ما استفاده کنه. میخواید نگاه کنید به انجیل متی فصل 7، در انجیل متی فصل 7 آیه 11 رو دوست دارم مسعود جان اگه شما داری برامون بخونین چجوری خدا نگاه میکنه.
پس اگر شما که انسانهای شریری هستید میدانید چگونه باید چیزهای خوب رو به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو رو به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود.
نه
ببین
ببین میخواستم اینجا توجه کنیم که خیلی خوب، با اینکه ما انسان‌های شریر هستیم، خب من فرزند دارم، خب میدونم که گناهکار هستم در واقع، ولی من قبل از اینکه حتی به ایمان بیام میدونستم خب چه چیزای خوبی رو به فرزندان خودم بدم. حالا حساب کنیم که حالا که در ایمان هستیم و فرزند خدا شدیم، چقدر میتونیم اطمینان داشته باشیم خداوند نهایتاً اون چیزهای نیکو رو اجازه میده در زندگی ما به وجود. پس بنابراین این آزادی هست، این اراده مجاز خدا اجازه میده ما یه سری کارها و فعالیت‌ها رو داشته باشیم، ولی نهایتاً اون هم در اون اراده قاطع و مطلق خدا پوشانده شده که حواسمون جمع بشه.
بله، در مورد اراده مطلق خدا صحبت کردیم، اراده مجاز فکر کنم یک جنبه سومی هم بود اشاره کردیم، نمیشه لطفاً توضیح بدیم؟
خب یه جنبه سوم دیگه ای که خوبه صحبت کنیم، البته من همیشه از وقتی که دیگه متوجه شدم که این عقل من یک عقل کامل نیست، بعضی به من عقل کل هستن، من متوجه نه شما عقل کل نیستی، بیشتر متوجه شدم چقدر نیازمند هستم به هدایت خدا، هم هدایت روح مقدسش، همونجوری هم که قبلا گفتم که درباره روح القدس صحبت کردیم که این روح القدس از این ابزار کلام خدا برای هدایت ما استفاده میکنه. توی تورات اون آخرین کتاب، پنج کتاب اول عهد عتیق که تورات معروف هست و موسی نوشته، در یک آیه‌ای هست اتفاقا پیدا کردنش هم آسونه، 29:29 هست، آخرین آیه تو فصل 29 هست، میگه که اسرار به خداوند خدای ما تعلق دارد، اما آنچه بر ما آشکار گشته است برای همیشه به ما و فرزندانمان تعلق دارد تا همه آنها پیروی کنیم. یعنی یه سری موضوع هست مثل اسرار هست، خب مثلا دنیا کی به خاتمه میرسه، خداوند گفته که این دنیا یه روزی تموم میشه، یا مثلا خب در بهشت چه نوع خصوصیاتی هست، یه سری مطالب رو گفته ولی خیلیش در اسرار هست، یا برفرض مثلا جهنم چه جور جایی هست، میدونیم یه توصیفی هست ولی جزئیات کامل رو نداریم، در اصل یه سری اسراره و اونا رو نمیتونیم بفهمیم. چون خودش میگه، میگه که اسرار به خداوند خدای ما تعلق دارد، پس بر ما اونا آشکار نگشته، ولی میگه یه سری چیزا هست که آشکار گشته، یه سری مطالب هست خدا در نظر داره که ما بدونیم، پس بنابراین اونها رو میخواد که ما اجرا کنیم. یعنی میتونیم بگیم که این بخش سوم اراده خدا، بخش اراده امریه خداست، امر کرده خداوند، اینها را امر کرده خداوند، میخواد که اینها در زندگی ما وجود داشته باشه. البته همه اینها رو اجرا نمی کنن، چون خدا خدای جبر نیست، هیچ کس رو مجبور نمی کنه. یه نفر میگفت خدا منو کشید توی بهشت. خدا من کسی رو کشون به اون حالت که ما فکر میکنیم که مثلا شد حتی یه بچه ای که مثلا نمیخواد بیاد خونه جا برد بیاد بگیر مثلا بچه ها بچه ها میبینی مادر دست رو بیاد تو کشیده، نه خدا اینجوری با ما رفتار نمی کنه، خدا ما رو تشویق می کنه که آنچه که میخواد انجام بدیم، ولی خب میخواد که ما از اراده خودمون هم استفاده کنیم. حتی همه اینها یک پدیده الهی هست و ما نمیتونیم فکر کنیم که خیلی خب من بگردم این اراده خدا رو کجا پیدا کنم فلان از این حرفا، نمیدونم همونجور گفتم تو آسمون نوشته، تو ماه نوشته، چونم زیر سنگ، نمیدونم فلان، چونم مرتاز برم مثلا شاید دید چیزی رو باز کنه، یا اینکه اینجور به صورت فال مثلا باز کنه، خب که اراده، نه، اراده خدا در واقع خدا بیشتر مشتاقه که ما ارادهش رو بدونیم و انجام بدیم تا اینکه ما هستیم. حالا بعضی از ما خیلی کنجکاو هستیم، خب اراده خدا چیه؟ شما گفتید منم خیلی کنجکاو بودم، اراده خدا چیه؟ اراده خدا چیه؟ چیکار کنم مثلا؟ کجا برم؟ کجا نرم؟ چه با کی زندگی کنم؟ با کی زندگی نکنم؟ کدوم درس بخونم؟ کدوم دانشگاه برم؟ اینا رو نگاه می‌کنیم، به اینا نگاه، اینا چه جوری، اینا همه به صورت اسرار هست. نه، اراده خدا به طور واضح در کلامش برای ما روشن کرده و این اراده امری هست. و من دوست دارم این وقتی که زیادی نمونده که من باست آماده بشم برای ملاقات بعدیم، ولی 6 تا مورد هست که خدا خیلی سریع امر کرده که اراده من اینه. اگه کسی واقعا مشتاق هست که اراده منو میخواد بدونه، این موارد رو حتما باید در نظر داشته، و اگر این موارد رو در نظر نداشته باشه، در واقع اراده من رو نادیده گرفته و نمیتونه به قول معروف انتظار داشته باشه. اگه یادتون باشه گفتیم که دو تا موضوع هست، یکی اراده خدا هست، یکی نقشه خدا. و برای دانستن نقشه خدا احتیاج هست که ما اراده امری خدا رو اول خوب بدونیم. 6 تا بخش در این مورد هست که من دوست دارم براتون بگم. حالا شروع میکنیم اولش رو با هم دیگه توی این جلسه که داریم، بعد تا اونجایی که وقت هست بعد بقیهش رو دفعه آینده باز براتون بگم. نگاه کنیم با هم دیگه به اول تیموتائوس فصل 2. در اول تیموتائوس فصل 2 یکی از مهمترین نکات یا موارد این اراده امریه خدا رو میبینید. در فصل 2 تیموتائوس من دوست دارم که نگاه کنید از آیه 3 و 4 رو اگه ممکنه بخونید.
زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند.
ببین اینجا راجع به میل خدا داره میگه، راجع به اراده خدا داره میگه، و یک در واقع توصیف امری در این هست و اون این هست که خداوند اون چی که براش پسندیده و نیکو هست اینه که او مایل، او میخواد، او در واقع امر میکنه که همه آدمیان نجات یابند و حقیقت رو بشناسند. یعنی این خواسته خداست، خدا میخواد که ما به نجات، حالا نجات چی هست، منظور این چی هست که میخواد که ما نجات پیدا کنیم، حقیقت بدیم. یعنی در واقع شناخت حقیقت منجر به نجات ما میشه. نجات هم که البته براتون قبلا توضیح دادم که ما بشر گناهکار هستیم، ما فرامین خدا رو شکندیم و در حضور خدا ما گناهکار هستیم و خدا میخواد که ما از این گناهان پاک بشیم تا بتونیم حیات جاودان داشته باشیم. اینجا میگه تا اینکه ابدیت رو بتونیم با او به سر ببریم. پس بنابراین باید از این گناهان پاک بشیم و پاک شدن گناهان توسط خداوند ما عیسی مسیح با پرداخت جریمه گناه بر روی صلیب انجام شد. پس خدا میخواد که ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم. نگاه کنید به دوم پتروس فصل 3 آیه 9. دوم پتروس فصل 3 آیه 9 رو اگه بیارید مسعود جان، اگه شما دارید شما بخون. من
خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان میکنند تحمل نمیکند، بلکه با صبر شما را تحمل مینماید، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.
ببین پس میگه بعد که چی مایل است، بازم همون صحبت اراده خدا است. اراده امری خدا این است که ما توبه کنیم. توبه هم اینه که متوجه باشیم که گناهکار هستیم و دست بکشیم از گناهان و به عیسی مسیح ایمان بیاریم که این جهت ما، جهت زندگی ما عوض بشه به طرف اون چیزی که خدا میخواد باشه. اتفاقا خیلی جالبه، توی انجیل مرقس یک واقعی رخ داد. عیسی مسیح داشت برای حواریون صحبت میکرد. برید به فصل 3 آیه 31 تا 35 رو با هم دیگه نگاه کنیم. بعد میبینیم که اینجا مادر و برادران عیسی مسیح میان دنبالش میخواید این قسمت رو با همدیگه بخونیم، خیلی قشنگه چون یه نکته بسیار مهمی اینجا برای ما خداوند میگه. آیه 31 تا 35 رو میخواید اگه لطف کنید شما بخونید.
مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را میخواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرد و گفت: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است.
ببین اینجا یک نکته بسیار ظریف و قشنگی رو ما متوجه میشیم. اولا یکی این که وقتی که خبر دادن اینجا مادر عیسی مسیح، برادرانش آمدن براش پیغام فرستادن میخوان ببیننش، عیسی مسیح اینجا یه موضوع رو مشخص میکنه که موضوع رابطه جسمانی و انسانی اینجا دیگه مهم نیست. همه ما بله، مثلا یه بار شما سوال کردیم اون شخص توی خانواده مسیحی مثلا به دنیا آمده بزرگ شده، اینجا میگه که به خانواده ربط نداره، ارثی نیست که ما ربطش رو اینا ما نه. از چی هست؟ از مهمترین هست که هر کس اراده خدا رو انجام بده اون شخص برادر و خواهر و مادر من هست، یعنی با عیسی مسیح یک هست، متحد هست. پس اینجا این موضوع رو منتفی میکنه، رابطه ها، رابطه های جسمانی، رابطه های زمینی در رستگاری ما هیچ نقشی رو اینجا بازی نمی کنه. همینجور که میبینیم برای خود عیسی مسیح و مادر و برادراش اینجا مثلا اینا درسته برادر و مادر جسمانی به نظر میان و هستن از این لحاظ که خوب شما اونجور منو میشناسید، ولی این مهم نیست. مهم چی هست؟ مهم این است که اراده خدا انجام، اون کسی که اراده خدا رو انجام میده در واقع خواهر و برادر و مادر من هست. خب اینجا خوندیم جلوتر توی اول تیموتائوس و دوم پتروس، اراده خدا چیه برای ما؟
نجات ما.
ما باید نجات پیدا کنیم. یعنی تا وقتی که شخص به عیسی مسیح ما نیورده، نجات پیدا نکرده، او را خداوند و نجات دهنده خودش نپذیرفته و ایمان نداره، نمیتونه انتظار داشته باشه که چیز دیگه از خدا دریافت کنه. اینجا میگه عیسی مسیح، میگه به اطرافیان نگاه کرد، اونایی که اونجا نشسته بودن، اونایی که بهش ایمان آورده بودن یا اونایی که هنوز ایمان نیاورده بودن. نهایتا کلام خدا این هست، عیسی مسیح اینو میگه، هر کس اراده خدا را انجام دهد، که خودش اومده بود اراده خدا را انجام بده که شروعش باشه، و به ما داره میگه و خوندیم که خدا ارادهش برای ما این هست هم کرده که ما توبه کنیم، به عیسی مسیح ایمان بیاریم به عنوان نجات دهنده و خداوند خودمون. پس اگر این اراده خدا، این اراده امری خدا برای شخص هنوز رخ نداده، اتفاق نیفتاده، اجرا نشده، شخص نمیپذیره، توبه نمیکنه، نمیاد به عیسی مسیح ایمان بیاره، نمیتونه انتظار داشته باشه که هیچ هدایتی دیگه ای را از خداوند دریافت کنه. یعنی در وهله اول خدا میگه آقا جون شما اول باید توبه کنی، ایمان بیاری، در خانواده من قرار بگیری تا بعد بتونی بقیه مطالب منو درک کنی و اونجوری که من میخوام تو زندگی کنی، به اون هدف نهایی که در پیش داری برسی. یه آیه دیگه هم با هم دیگه نگاه کنیم، وقتمون هم داره به صورت تمام میشه. نامه اول یوحنا رو بیارید، فصل 2، من دوست دارم این آیه 17 رو بخونیم.
من فکر کنم این بحث به جلسه آینده هم بکشه، چون خیلی بحث جالبی بشه دیگه.
مرسی، راست میگه. باشه، هیچ مسئله نیست. من اتفاقا گفتم 6 بخش از این اراده امریه خدا رو میخوام براتون بگم که اینا مهم هستن، باید در این باره هم دیگه رو به قول معروف آگاه کنیم. پس بنابراین راست میگه، ما این اولی رو اینجا خاتمه میدیم، بعد بقیهش رو میذاریم برای جلسه بعدی که با هم دیگه هستیم. بس بیارید فصل 2 نامه اول یوحنا. نامه اول یوحنا داری بخون خواهر الهام.
جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هر که اراده خدا را به جا آورد تا به ابد زیست خواهد کرد.
ببین اگه میخوایم تا ابد زیست کنیم، حیات جاودان داشته باشیم، باید اراده خدا رو به جا بیاریم و خوندیم که اراده خدا این هست که چی؟ توبه کنیم و ایمان بیاریم، نجات پیدا کنیم. پس این اولین امر خداوند برای دانستن اراده خداست که ما بتونیم بقیه به قول معروف موضوع ها هم درک کنیم و به اضافه حیات جاودان داشته باشیم. مهمترین چیزی که ما حیات جاودان داشته باشیم، هیچ چیز دیگه ای در این دنیا مهمتر از این نیست که ما حیات جاودان داشته باشیم. وقتی حیات جاودان داشتیم، بعد بقیه مطالب برامون یکی یکی جا میفته. در هر صورت خوشحالم که این فرصت بود حداقل تا اینجا رو شما داشته باشین و این چیزایی که گفتیم فکرتون رو مشغول کنید تا با امید خدا جلسه دیگه‌ای که با هم دیگه هستیم من باز هم بیشتر در این مورد براتون توضیح خواهم داد.
من در این مورد خیلی سوالات هنوز دارم.
حتما باشه مسعود جان، دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم لطف می‌کنید سوالات دوباره با خودت بیار با هم دیگه مرور می‌کنیم. از بدید دعا کنیم و بعد از هم دیگه خداحافظی کنیم. خداوند بزرگ پدر آسمانی، واقعا تو رو شکر و سپاس میگیم که ما رو دوست داری خداوند، و اراده تو برای ما این هست که ما نجات پیدا کنیم خداوند، و احتیاج هست که توبه کنیم خداوند. دعا میکنم، از تو ممنون هستم برای خواهرم الهام، برای مسعود جان که میان و مشتاق هستن که خداوند از کلام تو و از اون چی که تو میخوای و اون حقایق الهی با خبر بشن و مطلع بشن. خودت خداوند این رو براشون روشن کن در این مورد مهم که با هم دیگه صحبت کردیم، اراده خدا. خداوند خودت اونها رو آماده کن برای انجام اراده خودت، و خداوند بذار که در نام تو اونها جلال بدن به تو خداوند، در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین. خدا رو شکر، خیلی خوشحال شدم که این فرصت بود. حالا امیدوارم دفعه دیگه که با هم دیگه هستیم بقیه این سوالا رو هم بیارید با هم دیگه جواب بدیم. امید خدا. خیلی خوشحال شدم که تونستیم با هم دیگه باشیم. روزتون بخیر.